ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. یک مقام کاخ سفید از احتمال ادامه تعطیلی دولت آمریکا تا سال 2019 میلادی خبر داد. دونالد ترامپ قائم مقام وزیر دفاع آمریکا را به عنوان سرپرست وزارت دفاع تعیین کرد. یکی از مظنونان مرتبط با حمله مرگبار به نشریه چارلی ابدو در آفریقا بازداشت و به فرانسه منتقل شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. مایک مولوانی مدیر بودجه کاخ سفید روز یکشنبه اعلام کرد تعطیلی بخشی از دولت آمریکا ممکن است تا سال 2019 و آغاز به کار کنگره جدید به طول بیانجامد. با عدم توافق میان قانونگذاران آمریکا بر سر بودجه دولت و به ویژه بر سر تامین بودجه احداث دیوار مرزی با مکزیک، از نیمه شب جمعه بخشی از دولت فدرال آمریکا در شرف تعطیل شدن قرار گرفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواهان اختصاص 5 میلیارد دلار برای ساخت دیوار مرزی میان ایالات متحده و مکزیک است تا از ورود به گفته او مهاجران غیر قانونی به خاک آمریکا جلوگیری شود. مایک مولوانی رئیس دفتر بودجه کاخ سفید همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت منتظر شنیدن نظر چاک شومر رهبر دموکرات‌های سنا درباره پیشنهاد جدید کاخ سفید درباره تامین هزینه ساخت دیوار مرزی به منظور حل مشکل بودجه است. سناتورهای دموکرات هنوز با درخواست رئیس جمهوری آمریکا برای تامین بودجه لازم در ساخت دیوار مرزی با مکزیک موافقت نکردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در یک پیام توییتری پاتریک شانهان قائم مقام وزیر دفاع این کشور را به عنوان سرپرست وزارت دفاع آمریکا انتخاب کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان رئیس جمهوری آمریکا ضمن تمجید از پاتریک شانهان اعلام کرد که تعیین جانشین وزیر دفاع زودتر از پیش بینی ها انجام گرفته و سرپرست جدید از اول ژانویه 2019 میلادی، یعنی تنها چند روز دیگر، کار خود را در وزارت دفاع آمریکا آغاز خواهد کرد. این انتصاب به دنبال استعفای جیمز ماتیس از وزارت دفاع آمریکا صورت می‌گیرد که قرار بود در پایان ماه فوریه 2019، دو ماه دیگر یعنی، انجام شود. استعفای آقای ماتیس یک روز پس از مخالفت با تصمیم بحث برانگیز و غیر منتظره دونالد ترامپ مبنی بر خارج کردن نیروهای آمریکا از سوریه صورت گرفت. و اما یک نماینده مجلس روز یکشنبه گفت حتی یک مصداق در مورد اجرای قانون جرایم سیاسی در دادسراها و دادگاه‌ها وجود ندارد. از همین رو 29 نماینده از جناح‌های مختلف سیاسی مجلس در سؤالی از وزیر دادگستری خواستند تا در این باره پاسخگو باشد. و بشنویم از مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
قانون جرم سیاسی در سال 1394 در مجلس به تصویب رسید، اما آنگونه که محمود صادقی نماینده تهران میگوید تا به امروز که حدود 3 سال از لازم الاجرا شدن آن برای دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی میگذرد، این قانون هیچ مصداقی نداشته است.
قانون جرم سیاسی بعضی از جرایم رو در ماده 2 این قانون شمرده و اینا رو گفته جرم سیاسی محسوب میشه و باید با تشریفات خاصی انجام بشه. از جمله این تشریفات حضور هیئت منصفه است. در واقع این جرایم باید به صورت علنی مطابق اصل 168 قانون اساسی علنی و با حضور هیئت منصفه باشه. الان ما تا الان یک مصداق هم دادسراها و دادگاه ها نسبت به این قانون عمل نکرد.
حال آنگونه که آقای صادقی میگوید گروهی از نمایندگان چرایی اجرایی نشدن این قانون را در قالب پرسشی از وزیر دادگستری مطرح کردند.
چرا دادسراها و دادگاه ها قانون جرم سیاسی را اجرا نمی کنند؟ این سوال رو 29 نفر از نمایندگان از طیف های مختلف سیاسی امضا کردند. قانون مورد بررسی قرار گرفت و جلسه به این نتیجه رسید که قانون هم ضعف داره. غیر از که در اجرای این قانون ضعف وجود داره، قانون هم ضعف داره.
اما اشکال کار کجاست؟ متن قانون یا کسانی که قرار است مجری این قانون باشند؟ حسین رئیسی وکیل سابق دادگستری در ایران و استاد حقوق بشر در دانشگاه کارلتون کانادا در این باره این گونه نظر می‌دهد.
ایراد از هر دو هست. عمده ایراد به خود قانون برمیگرده. قانونی که به عنوان قانون تعریف جرم سیاسی در ایران تصویب شده، این جرم سیاسی رو تعریف نمی‌کنه. اون فقط بخش بسیار بسیار جزئی از جرم سیاسی تعریف میکنه. به طور مثال در نظر بگیرید جرم تبلیغ علیه نظام به عنوان سیاسی ترین جرم موجود در ساختار حقوق کیفری ایران به وسیله قوه قضاییه به عنوان جرم امنیتی شناخته میشه و کسی که مرتکب اون بشه یا نه اون را به دادگاه انقلاب میبرن بر اساس معیارهای غیر استاندارد، غیر عادلانه و سرکوبگرانه دادگاه انقلاب اون رو محاکمه میکنن و به زندان روانه میکنن و امتیازات یک زندانی سیاسی رو به کسی که مرتکب جرم تبلیغ علیه نظام شده نمیدن.
تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی که خود و خانوادهش سالها در نبود و اجرایی نشدن قانون جرم سیاسی تحت فشار و تضییق بودند، اجرا نشدن قانون جرم سیاسی را ناشی از نبود اراده اجرای آن در ساختار قدرت جمهوری اسلامی میبیند.
مطابق همین قانون معاونین احمدی نژاد همه باید جز لایه جرم سیاسی محاکمه بشن. همه اصلاح طلبها باید همینجور، فعالای مدنی و صنفی. شما دقت بکنید در مطالبات چهره‌های سیاسی در ایران هیچ کدام که با شعار براندازی یا قصد سرنگونی نظام جمهوری اسلامی که نمیاد. حتی اگه به رهبری نظام هم انتقاد میکنن، انتقادشون از موضوع حقوقی است. پس تمام این جرایمی که آقایان امنیتی میکنن جرایم سیاسی است، حتی در چارچوب همین قانون ناقص. به این خاطر اجرا نشدن این لایه جرم سیاسی اراده ای است که اساسا دادگاه را علنی میکنه. وقتی دادگاه علنی با هیئت منصفه باشه عواقبی داره که تیم آقای اجرایی که تا رتبه‌ای که رهبری میره و با نظر آقای خامنه‌ای همراه از این دادگاه سود نمیبرن.
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در این حال از طرحی خبر داده که به موجب آن اصلاحاتی در قانون جرم سیاسی صورت گرفته که برای تصویب به صحن علنی خواهد رفت. از جمله این اصلاحات تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم با حضور هیئت منصفه است. حسین رئیسی استاد حقوق بشر در کانادا چنین اصلاحاتی را ناکافی می‌داند.
منصفه باید تشکیل بشه از بدنه جامعه به صورت تصادفی انتخاب بشه، ولی افرادی که در هیئت منصفه الان حضور دارن، هیئت منصفه مطبوعات که به طور خیلی خیلی نادر تشکیل جلسه میده، افرادی نیستن که نماینده واقعی جامعه باشن و افراد مختلفی هستن که نمایندگی میکنن از بخش سرکوب و بخش بسیار مذهبی جامعه. تشکیلات هیئت منصفه و ترکیب هیئت منصفه در ایران اگر با ترکیبی باشه که فعلا وجود داره، این موضوع و این مطلبی که آقای صادقی اشاره کردن نمیتونه مشکل حل بکنه. مهمتر این هست که باید صلاحیت‌های دادگاه انقلاب رو محدودتر کنن و یا دادگاه انقلاب رو بردارن و از طریق تشکیلات دادگاه‌های عمومی به این موضوع برخورد کنن.
تقی رحمانی نکته شایان توجه و اهمیت را عدم تمایل حاکمیت جمهوری اسلامی در به رسمیت شناختن جرم سیاسی می‌بیند.
ارادش می رود به او تیمی که در بیت رهبری مستقر سخنگوش آقای اجرایی است. منتها هم دستگاه اطلاعات ایران که دی نظر آقای خامنه‌ای است وزارت، هم اطلاعات سپاه هم همین دیدو دارن. مسئله آقای روحانی اینش مسئلهش نیست. پس اعتدالیون و طولگراها از دادگاه های علنی سود نمی برن. این نیروهای مدنی مستقل بینیت حکومت، فعالان مدنی مثل آقای سلطانی، مثل نرگس محمدی، مثل نسرین ستوده و بسیاری از این کارگرها که به جرم اقدام علیه امنیت ملی دستگیر میشن، خب اینا اصلا جرم میشن جرم مدنی، دلایل جرم سیاسی میگنجه. بیشتر از همه هم البته اینا محروم میشن، اونا که بیرون از حاکمیت هم، چون به گونه این لایحه در یه حدی شامل بسیاری از منتقدی ایران میشه و در این حال به رسمیت شناخته میشود زندانی یا جرم سیاسی. اینا نمیخوان جرم سیاسی به رسمیت بشناسن.
مقام های قضایی جمهوری اسلامی پیوسته منکر وجود جرم سیاسی و هر گونه زندانی سیاسی و عقیدتی در کشور هستند، هرچند زیر بار فشار افکار عمومی به تدوین و تصویب قانون جرم سیاسی تن دادند، اما در مقام اجرا در به همان پاشنه می چرخد. یعنی همه منتقدان حکومت و حاکمیت با اتهام‌های امنیتی پشت درهای بسته در دادگاه‌های انقلاب محاکمه و محکوم می شوند.
یک اپلیکیشن نه مانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
پتر شریف از مظنونان مرتبط با عوامل حمله تروریستی به نشریه طنز شارلی ابدو در پاریس پس از بازداشت در جیبوتی در شرق آفریقا روز یکشنبه به مقامات فرانسوی تحویل داده شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، پتر شریف متهم است که با برادران کواشی عاملان حمله به این دفتر در سال 2015 بودند. عزیزان، اجازه بدید که بریم و بشنویم گزارش دیگری رو از همکارم روزبه بلحری. غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، روز شنبه از آزادی تعداد دیگری از کارگران زندانی گروه ملی صنعتی فولاد ایران خبر داد.
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، روز شنبه از آزادی بیش از 20 کارگر زندانی گروه ملی صنعتی فولاد ایران خبر داد و گفت که مراحل آزادی باقی بازداشتی ها در حال طی شدن است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این مقام دولتی درباره شرایط آزادی کارگران و اینکه آیا با قرار کفالت آزاد شدند یا خیر توضیحی نداد و افزود این جزئیات در اختیار قوه قضایی است. همچنین به نوشته خبرگزاری ایسنا، استاندار خوزستان گفت که با دادستان این استان صحبت‌های انجام گرفته است تا سایر کارگران بازداشتی نیز آزاد شوند. در این ارتباط محمدعلی جداری فروغی، وکیل برخی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، به ایلنا گفت که در روزهای شنبه و یک شنبه 6 کارگر آزاد شدند. پیش از این به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در بیانیه‌ای با دروغ نامیدن سخنان استاندار خوزستان اعلام کرده بودند که تا روز شنبه 14 تن از همکارانشان آزاد شدند و 29 تن دیگر هنوز زندانی‌اند. حال در پی آزادی 3 تن دیگر در روز یکشنبه همچنان 26 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران زندانی هستند. 43 تن از کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی در روزهای اخیر و همزمان با اعدامی اعتصاب هزاران کارگر این مجتمع به دست ماموران امنیتی بازداشت شده بودند. کارگران این گروه خواستار راه اندازی تولید، پرداخت به موقع دستمزدها و تحقق برخی دیگر از خواسته های صنفی خود هستند. هزاران کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران همچنین خواستار بازگشت مالکیت این مجتمع به دولت هستند، خواستی که دولت حسن روحانی با آن مخالفت کرده است. در این میان فرزانه زیلابی، وکیل مدافع شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، چند روز پیش به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که اتهام برخی کارگران بازداشتی فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده است. در سالیان گذشته شماری از کارگران و فعالان کارگری و صنفی به اتهام‌های مشابهی بازداشت و محکوم به زندان شدند. اتهام‌های امنیتی به کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شرایطی به آنان وارد شده است که دادستان اهواز چند روز پیش در جمع کارگران این مجتمع از آنان به خاطر تجمع‌های مسالمت‌آمیز تشکر کرده و گفته بود که آنان به اموال عمومی آسیب نرسانده‌اند و با مسئولین همکاری کرده‌اند. در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که هیئتی مرکب از دادستان خوزستان، معاون سیاسی امنیتی او و مدیر کل اطلاعات استان روز شنبه به گروه ملی صنعتی فولاد ایران رفتند و به کارگران گفتند که اکثریت همکاران بازداشتیشان به این زودی آزاد نخواهند شد و در این حال نسبت به ادامه اعتصاب از سوی آنان هشدار دادند. در همین حال اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت تپه، روز یکشنبه در اولین پست در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که پس از گذشت 40 روز به سر کار خود در این شرکت بازگشته و با اینکه به گفته او معنای آزادی را دیگر نمی‌فهمد نه درک می‌کند، اندکی احساس آزادی کرده است. اسماعیل بخشی در جریان اعتصاب و تجمع‌های کارگران نیشکر هفت تپه و در روزهای پایانی آبان ماه بازداشت شد. در مدت یک ماهی که این کارگر نیشکر هفت تپه زندانی بود، گزارش‌هایی در مورد اعمال فشارهای جسمی و روحی فراوان بر او منتشر شد. مقام‌های قضایی و دولتی در ابتدا شکنجه اسماعیل بخشی را تکذیب کردند، ولی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در بیانیه‌ای خبر داد که خانواده آقای بخشی در دیدار با او متوجه آنچه وضعیت وخیم جسمانیش نامید شدند.